بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 150 سوره مبارکه انعام آخرین جلسه هست. آیات 158 تا 165. خدا رو شکر میکنیم، حمد و سپاس میگوییم که توفیق داد از اول قرآن کریم روزی یک صفحه تلاوت بکنیم و در پیرامون آیاتی که در اون صفحه آمده تدبر بکنیم. البته سعی کردیم روی کردمون راهبردی باشه و از وارد شدن به نقل اقوال مختلف و حواشی خودداری بکنیم. تا جایی که امکان داشت سعی کردیم ملتزم باشیم به دلالت مطابقی آیات کریم قرآن کریم. خب، سوره مبارکه انعام محورش توحید و شرک بود و گفتگوهایی که میان پیامبر صلی الله علیه و آله از طریق وحی الهی و مشرکین صورت گرفته، در واقع شبهاتی که از ناحیه مشرکین مطرح می شد و پاسخهایی که از ناحیه خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله وحی می شد تا در پاسخ اونها بگه. در جلسه گذشته آیات صفحه 149 مواردی مطرح شد که برای اینکه روز قیامت مشرکان نگن که علت اینکه ما به دستورات خدا عمل نکردیم و گرفتار خرافات شدیم این بود که ما مثل یهودیان و مسیحیان کتاب نداشتیم و کتاب اونها رو هم که نمیتونستیم بخونیم چون زبان اونها با ما متفاوت بود، و همینطور برای این که نگند که اگر کتابی از ناحیه خدا در اختیار ما قرار گرفته بود ما هدایت یافته ترین امتها بودیم. خدای متعال فرمود که خب ما این قرآن رو فرستادیم، البته نه اینکه مخصوص عرب ها باشه، ولی اون خواستگاه اولیش اونجا بود، اما رسالت اسلام یک رسالت جهانی بود. اما علارغم این مسئله اونها اعراض کردند، رو گرداندند از قرآن و آیات الهی رو نپذیرفتند و خدای متعال وعده عذاب داد. حالا آیه 158 و 159 تا 160 ادامه این بحث هست و البته بعد وارد نتیجه گیری از این سوره مبارکه میشیم، یعنی آیات 161 تا آیات 165 جمع‌بندی سوره هست، با توجه به این که قبلا هم عرض کردیم که سوره یک بار نازل شده، موضوع و محور واحدی داره و سوره هایی که این گونه هست خیلی راحت تر به لحاظ کشف محور اصلی سوره قابل فهم هستن. آیه 158 تکمیل همون آیات قبل هست در ارتباط با مشرکین. خب آیه رو میخونیم بعد تدبر میکنیم در باره این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. خدای متعال می‌فرماید که خب اینا منتظر چی هستن؟ یعنی چرا ایمان نمیارن؟ میخوان که فرشتگان بیان سراغشون یا پروردگار تو بیاد سراغ اینها، یا بعضی از آیات پروردگار تو بیاد سراغ اینها؟ با توجه به لحن توبیخی آیه و لحن تهدید آیه، این سه تا فراز به شکل تهدید عمدتاً فهمیده میشه و معنا میشه. یعنی اینجور بگیم که اینا منتظر چی هستن؟ منتظرن که ملائکه‌ای که قبض روح میکنن بیان سراغ اینها و اینها رو در حالی که مشرک هستن جانشون رو بگیرند، یا میخوان که اوامر پروردگار تو بیاد، یعطی ربک، آمدن رب که معنا نداره، یعنی فرمان پروردگار تو بیاد مبنی بر این که اینها عذاب بشن مثلا، آیاتی بعض آیات ربک، یا بعضی از آیات پروردگار تو بیاد، یک گوشمالی اینها داده بشن، نشانه های عذاب متوجه اینها بشه که بعد اون موقع بگن ما ایمان آوردیم. خب اون که فایده نداره که، چون اینها یه سری از بهانه هایی که گرفتن از این قبیل بود دیگه، گفتن که ما حرفای تو رو قبول نداریم، به پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتن، بعد یک فرشته ای یا فرشتگانی بر ما از جانب خدا نازل بشن، ما از زبان اونها بشنویم این حرف ها رو. گاهی می گفتن که باید خواسته های ما رو تو انجام بدی، این کوه صفا رو مثلا تبدیل به طلا بکنی، برای ما باغات درست کنی، مردگان ما رو زنده کنی، از اینجور حرف ها. حالا اینجا خدای متعال می فرماید که اگر از این اتفاقات بیفته، مثلا وقتی ملائکه ملک الموت میاد، فرشته مرگ میاد که قبض روح کنه طرف رو، بگه که من ایمان آوردم. خب این ایمان آوردن که فایده نداره، قبول نیست. یا موقعی که نشانه های عذاب رو فرد میبینه بگه من ایمان آوردم، مثلا فرعون که موقع غرق شدن گفت که خدایا من ایمان آوردم. خب این ایمان فایده نداره، چون در ایمان دو رکن مهم هست، هم حسن فعلی هم حسن فاعلی. ما هم باید مؤمن باشیم، هم باید عمل صالح انجام بدیم، هر دوتا لازمه. اینکه کسی مؤمن بشه ولی عمل صالح انجام نده، یعنی بگه من ایمان آوردم، شهادتین بگه ولی عمل صالح انجام نده، و این شهادتینش هم در لحظه‌ای باشه که دیگه همه چی تموم شده، یعنی چون میبینه داره میمیره، داره عذاب نازل میشه، این شهادت این رو بگه و دیگه فرصتی برای عمل صالح نداشته باشه. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. سودی نمیدهد هیچ کس رو ایمانش، مادامی که پیش از آن ایمان نیاورده باشد. یعنی پیش از آمدن فرشته مرگ اگه ایمان نیاورده باشه که ایمان این موقع فایده ای نداره، یا پیش از نزول عذاب اگه ایمان نیاورده باشه، این ایمانی که حالا موقع نزول عذاب میخواد بیاره دیگه فایده نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، این کسبت عطف به آمنته، یعنی او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. سود نمیدهد فرد را ایمانش مادامی که در ایمان خودش، زمانی که ایمان آورده، کسب خیر نکرده باشه، یعنی اگر عمل صالح انجام نداده باشه، فقط همین شهادت این بگه، این هم بهش نفع و سودی نمی رساند. قل انتظروا انا منتظرون، ای پیامبر به اینها بگو که خیلی خوب شما منتظر باشید، ما هم منتظریم، ببینیم چه کسی سود میکند چه کسی زیان میکند. تهدید دیگه، لسان لسان تهدیده. خیلی خوب ایمان نیارید، خودتون ضرر میکنید. خب این بحث تمام. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. این آیه یعنی آیه 159 یک اشاره‌ای در واقع میکنه به کسانی که مدعی ایمان به خدا هستند، اما آیات الهی و کتاب الهی و دین خدا رو تیکه تیکه میکنند. ببینید در همین سوره در آیات 151، 152 و 153 ده تا فرمان و سفارش از ناحیه خدای متعال ما دریافت کردیم. یک کسی میاد میگه که بله من سه تا از اینا رو میخوام انجام بدم. خب بقیهش چی؟ بقیهش چی؟ باید به همه اینها انسان مؤمن عمل بکنه، نه اینکه بیاد بگه به بعضیش عمل میکنم به بعضیش عمل نمیکنم. یک کسی میاد میگه که من نماز میخونم ولی روزه نمیگیرم، روزه میگیرم ولی جهاد به جا نمیارم، جهاد میکنم ولی حج رو قبول ندارم. ببینید این رویکرد، رویکرد تجزیه کردن دینه، رویکرد تفرقه هست. چقدر فرقه درست شدن بعد از پیامبر اسلام و بعد از رحلت اون حضرت تا امروز، حتی همین امروز هم ممکنه بعضی فرقه هایی درست بشن. این آیه درباره اینها میگه و به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که تو با یه همچین کسانی که وحی رو و قرآن رو و دین رو به شکل کامل قبول ندارن هیچ سنخیتی نداری. اینها اساساً در مسیر تو به حساب نمی آیند. ان الذين فرقوا دینهم، آنان که فرقه کردند دینشان را، تجزیه کردند. این فرقوا از تفریقه، یعنی دستخوش پراکندگی ساختند. یعنی میگیم که در مثلا سوره شورا آیه 13 فرمود که اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، دین را اقامه کنید، ولا تتفرقوا فیه یعنی در دین پراکندگی به وجود نیارید که یه تیکش رو بپذیرید یه تیکش رو نپذیرید. فرق باز کردن در سر برای مو هم اینه که مو رو شما دو قسمت میکنید دیگه، میگن طرف فرق باز کرده یعنی موهاش رو دو بخش کرده. فرقوا دینهم، دینشون رو تجزیه میکنن، پراکنده میکنن. و کانو شیعن، شیعن جمع دیگه، جمع شیعه هست، یعنی اینها فرقه فرقه میشن، گروه گروه میشن، هر گروهی پیرو یه فرد میشن، هر گروهی پیرو یه نفر میشن. لست منهم فی شیء، ای پیامبر تو هیچ ارتباطی با اینها نداری، نیستی تو از اونها فی شیئن، در هیچ چیزی، یعنی هیچ نشانه اینها از تو ندارن. وقتی افراد پیرو به پیامبر محسوب میشن که همه این قرآن رو قبول کنند، همه سنت پیغمبر رو قبول کنند، جانشینان پیامبر رو هم قبول کنند. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله 12 معصوم رو به عنوان جانشینان خودش انتخاب کرده بپذیرم. اینه که فرمودن که در حدیث هست دیگه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله مردم در گروه‌های مختلف قرار میگیرند، فرقه های مختلف درست میشه و اینها همه بر گمراهی هستند الا فرقتون واحده که فرقه ناجیه باشه، یه فرقه نجات پیدا میکنه. اینکه حافظ میگه عذر 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند ره حقیقت ره افسانه زدند، همینه دیگه. گروه های مختلف درست شدن. انما امرهم الالله، ای پیامبر، اینها کارشون با خداست، یعنی خود خدا روز قیامت به کارنامه اینها رسیدگی میکنه. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، آنگاه خبر میدهد به اینها از اون چه که انجام داده اند یا انجام میدهند. حالا به قیامت اگه بگیم، میگیم از اون چه انجام داده اند. من جا ابل حسنت فلهو اشرا امثالها، هر کسی که بتونه تا قیامت کار نیکی رو که کرده با خودش ببره، براش 10 برابر خدا پاداش در نظر میگیره. و هر کسی که اون کار بدی رو که کرده با خودش تا قیامت ببره، فلا یجزا الا مثلها، خدا بهش کیفر نمیدهد مگر همانند اون بدی که کرده. و هم لا یظلمون، و اینها مورد ستم واقع نمیشن، یعنی خدا به همین گناهکاران هم ستم نمیکنه، یعنی به اندازه بدی که کرده مجازات میشه، چون اون مجازات تجسم عمل خودش هست، نتیجه عمل خودش اونجا در مقابل چشمش خواهد بود، اما بیشتر از اون نه. اما در مورد کسانی که کار نیک کردن و تونستن این کار نیکشون رو تا قیامت ببرن، خدا 10 برابر پاداش میده. نکته ظریف این آیه، یکی لطف پروردگار نسبت به کسانی که کار نیک انجام میدن، دوم بحث جاعه هست. من جاء بالحسنه، من جاء بالسیئه. چرا میگه هر که بتونه اینو تا قیامت با خودش بیاره؟ دلیلش اینه لااقل که ما انسان ها وقتی کار نیکی انجام میدیم، ممکنه که بعداً با منت گذاشتن، با اقدامات دیگری که انجام میدیم، اثر اون کار نیکمون رو از بین ببریم، یعنی نتونیم این ثواب رو نگه داریم تا روز قیامت، نتونیم این رو با خودش ببریم. مثل اینکه مثلا یک کسی راه میفته که از یک نقطه‌ای به نقطه دیگری مسافرت بره، خب یه پولی هم با خودش بر میداره. میگیم که اگر این پول رو به مقصد برسونی، اونجا خیلی به دردت میخوره. بعد میگه که نتونست این پول رو به مقصد برسونه. چرا؟ یا گمش کرد، یا کسی ازش دزدید، یا یه اتفاقی واسش افتاد. ببینید، این کار نیکی رو که کردی، اگه بتونی تا قیامت با خودت ببری. چنان که کسی هم که کار بد میکنه، ممکنه که بعد پشیمان بشه، توبه بکنه، استغفار بکنه. اگر حق و ناسه بره از کسی که حق مال او بوده حلالیت به طلبه، یا حقش رو جبران بکنه. عنایت فرمودید چی شد؟ پس ممکنه که کار بد رو فرد از بین ببره با توبه و استغفار و طلب بخشش و حتی ادا کردن حق دیگران، و ممکنه که کار نیکی رو نتونه تا قیامت و تا هنگام مرگ با خودش حفظ بکنه، با منت گذاشتن، با گمراه شدن که باعث حبط اعمال میشه، با کافر شدن، با مشرک شدن. ببینید خیلی ها در قرآن کریم هم هست که داستان بلعم باورا، خیلی ها سال ها ممکنه خدا رو عبادت بکنن، صفحه اول نماز وایستن، اما با یه ندانمکاری همه این ثواب ها رو از دست بدن. لذا مولوی میگه که شرط من جاء الحسن نی کردن است، بل حسن را پیش یزدان بردن است. نگفت هر کس کار نیک بکند من به او 10 برابر پاداش می دهم. فرمود هر کس کار نیکش را تا قیامت نگه داره بیاره به صحنه قیامت، یا نگفت هر کس کار بد بکند من او را به مانندش مجازات می کنم، بلکه فرمود هر کس کار بدش را تا قیامت همراه خودش داشته باشه، به قیامت بیاره، اونجا این مجازات در مورد او اعمال خواهد شد. خب بنابراین این دوتا مسیر معلوم شد دیگه. مشرکان سرانجامشون اینه که روز قیامت که میشه با بار گناه حاضر میشن و مجازات خواهند شد. البته خدا ظلم نمی کنه، همون مقدار گناهی که مرتکب شدن مجازاتش رو خودشون می بینن به عینه، و انسانهای نیکوکار، مؤمنین، موحدین، صالحین هم با اون ثوابی که به اونجا آوردن، حسناتی که اونجا آوردن، 10 برابرش رو دریافت می کنند. خب حالا از اینجا وارد جنبندی این سوره مبارک می شیم. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو و انا اول المسلمین قل غیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. ای پیامبر بگو به اینها، قول بگو ای پیامبر، اننی هدانی ربی، تحقیقا مرا هدایت کرده است پروردگارم. در واقع اینجا 3 بار حضرت میگه من، اننی یعنی همانا من، تحقیقا من، هدانی هدایت کرد مرا، ربی پروردگار من، الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. در جلسه گذشته هم در مورد صراط مستقیم نکاتی رو عرض کردم. دینن قیمن، این صراط مستقیم چیه؟ این صراط مستقیم دین ایستاده هست، نگفته دینن قائمن، به جای قائمن گفته قیمن، یعنی دینی که پابرجا هست، استوار هست، نشسته نیست، قاعد نیست، ایستاده هست، فعال، منفعل نیست. خب این دین چی هست؟ ملت ابراهیم حنیفا، این دین همون آیین حضرت ابراهیم هست که حنیف بود، حق گرا بود حضرت ابراهیم. حنیف در برابر جنیفه، جنیف وقتیه که انسان از جاده میزنه به حاشیه، میخواد منحرف بشه. حنیف نه، یعنی وسط رو گرفته، بزرگ راه رو وسطش رو گرفته، داره مستقیم و معتدل و راست حرکت میکنه، به افراط و تفریط کارش نمیکشه. خب فرق ملت با دین چیه؟ ملت دین تجسم یافته هست. حضرت ابراهیم سلام الله علیه کار بزرگی که کرد این بود که توحید رو مجسم کرد. همین اعمال حج رو که شما نگاه بکنید تماما تجسم توحیده دیگه. این که انسان گرد خانه خدا طواف میکنه، پشت مقام ابراهیم نماز میخونه، این که به شیطان سنگ میزنه، رمی جمره میکنه، در عرفات میره، در منا میره، در مشعر میره، اینکه انسان محرم میشه، لبیک میگه به خدا. ببینید اینکه ما الان نماز میخونیم، همه رو به کعبه نماز میخونیم. این کعبه بنیانگذارش یا تجدید بناگرش کی بود؟ حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود. اینکه ما الان حج میریم، حج ابراهیمیه دیگه، حضرت ابراهیم حج رو بنا کرد. ملت به دینی گفته میشه که نظاماتش و نهادهاش و نمادهاش متحقق شده، تحقق عینی پیدا کرده. بله، خدای متعال به رسول الله دستور میده که تو به این مشرکان با صدای بلند این رو اعلام بکن که قطعاً رب من مرا هدایت کرده است به صراط مستقیم. این دیگه یک هدایت ویژه هست ها، یه هدایت ویژه هست. یعنی برای اینه که میگیم رسول الله صلی الله علیه و آله عملش تجسم صراط مستقیمه. یعنی اگر کسی میخواد در صراط مستقیم حرکت بکنه، استراتژی درستی داشته باشه، دین درستی داشته باشه، سبک زندگی درستی داشته باشه، به رسول الله اقتدا کنه. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، مساوی پیغمبر بشید. از اسوه یعنی اون چه که ما با اون میخواییم مساوی بشیم، همون بحث الگو هست در خیاطی دیگه، لباس مثل الگو باید باشه، مساوی با او باید باشه. میگه پیغمبر رو نگاه کنید، مثل او بشید، مساوی با او بشید. خب اینه دیگه، چون او صراط مجسم شده. این صراط مجسم همون دین استوار الهی هست، دین پابرجای الهی هست، و این میشه ملت ابراهیم که برحق بود. خب شما مشرکین مگه مدعی ابراهیم نیستید؟ مگه نمیگید ما ابراهیمی هستیم؟ خب و ما کان من المشرکین، ابراهیم که از مشرکان نبود، چرا شما شرک میورزید به خدا؟ ببینید آخرین تلاش های این سوره هست در مقابل مشرکان، که بلکه این عقیده شرک اونها رو دچار ترک بکنه. ای پیامبر، ای که ادامه دهنده سنت ابراهیمی هستی، بگو. این بگو اینجا دیگه خطاب به مشرکان نیست، این خطاب به خدا هست. این طور با خدای خودت راز و نیاز کن، بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خوشا به حال کسانی که بتونن این جمله رو بگن که همانا نماز من و عبادت من و زندگی من و مرگ من لله رب العالمین است، برای خداست که پروردگار جهانها و جهانیان است. خب صلاتی یعنی نماز در نسک هست، چون نسکی یعنی عبادت من. به این معنا اگر نسک رو بگیریم که یعنی شامل همه عبادت ها میشه. اما اگه کسی بگه نسکی به حج بیشتر تطبیق میکنه، اون وقت صلات میتونه جدا باشه. اما رأی صائب در میان مفسران این هست که نسکی عامه، شامل همه عبادت ها میشه، چه حج، چه نماز، چه روزه، چه زکات و امثال اینها. اما به دلیل اهمیت نماز، نماز اول ذکر شده، یعنی اینجا یه ذکر عام بعد از خاصه. نسکی عامه، صلاتی خاصه. نماز چون مطلق توجه ما به خدا هست که اوجش در نماز دیگه، یعنی خدایا توجه من به توست، روی کرده من به توست، در پنج وعده نماز میخوانم و نسکی عبادتم برای توست و محیای و مماتی زندگی کردن من و مردن من لله هست، برای خداست. من برای خدا زندگی میکنم و برای خدا میمیرم، در راه خدا میمیرم. خدایی که رب عالمین هست، پروردگار جهانیان هست. لا شریک له، شریکی برای او نیست. ببینید داره از توحید خالص صحبت میکنه. و به ذالک امرتو، من به همین توحید امر شدم، خدا به من فرمان داده که موحد باشم. و انا اول المسلمین، به لحاظ مرتبه و جایگاه و مقام، من مقام اول رو در میان کسانی دارم که تسلیم خدا بودند و هستند و خواهند بود. نه اول زمانی، این اول به لحاظ مقام و مرتبه هست. یعنی انسان کامل رسول الله صلی الله علیه و آله، عقل کل رسول الله صلی الله علیه و آله. هیچ پیامبری به مقام و مرتبت رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت محمد خاتم النبیین، نمیرسه. هیچ کس به مقام یار ما نرسد. قل، ای پیامبر به اینها بگو، حالا این دوباره به خطاب مشرکینه، اغیر الله ابغی ربن، آیا من غیر از الله را به عنوان پروردگارم بجویم و طلب کنم؟ و هو رب کل شی، در حالی که او پروردگار هر چیزی هست، همه چیز یک رب داره و اون اللهه. آیا سزاست که من الله رو به عنوان رب خودم انتخاب نکنم، به دنبال ربهای دیگری باشم، بگم که خدا جهان را آفرید و رها کرد، انسان را آفرید و رها کرد؟ چقدر غافلن اون کسانی که میگن خدای متعال انسان را آفریده، حالا انسان هر جور دوست داره زندگی بکنه دیگه، خدا هیچ دستوری نداده، هیچ کاری نداره. خب پس خدا این قرآن رو برای کی نازل کرده؟ بله، خدا انسان را آفرید تکوینن آزاد، یعنی انسان موجودی است مختار، میتونه راه خیر بره، میتونه راه شر بره. اما خدا لطف کرد بر بشریت، انبیا رو فرستاد، وحی رو فرستاد و از انسان خواست که راه درست رو انتخاب بکن با اراده خودت، با تصمیم خودت، و اگر راه درست رو نرفتی، به دیگران ظلم کردی، گناه کردی، مجازات خواهی شد. ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ کس کاری نمی کند مگر اینکه علیها در کارنامه خود او ثبت میشه. کار خوب کردی به نام خودت ثبت میشه، کار بد کردی به نام خودت ثبت میشه، که البته اینجا بیشتر در سیاق نفیه، علیها یعنی بر ضرر او. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگران رو بر نمیداره. لا تزرو، حمل نمی کند، بر نمی دارد، وازرتون، هیچ حمل کننده ای، وزر اخرى، بار دیگری را. روز قیامت که شد دیگه از این کارا نمیشه کرد. یه ارباب به نوکر خودش نمیتونه بگه که بیا این گناهان منو تو حمل بکن. نه خیر، اعمال هر کس طوق گردن خود او هست، هر کسی اعمال خودش رو در مقابل چشمان خودش میبینه، اگه کار خوب کرده و اگه کار بد کرده. ثم الی ربکم مرجعکم، آنگاه به سوی پروردگارتان بازگشت شما هست. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، پروردگار شما خبر میدهد شما را به آنچه که در آن اختلاف میکردید. اونجا حالا به شما معلوم میشه دیگه که توحید چیه، شرک چیه، و معلوم میشه که دستورات پیامبر رو که اطاعت نکردید حالا به ضرر خودتون تمام شده. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. و پروردگار تو همون کسی است که قرار داد شما را جانشین در زمین. خلائف یعنی این که انسان ها جانشین هم میشن، نوع انسان هست که باقی میمونه، اما افراد متولد میشن میمیرن، یه عده میمیرن یه عده متولد میشن، اینجوریه دیگه، و یه عده جانشین پیشینیان میشن. و رفع بعضکم فوق بعضن درجات، خدای متعال شما رو مثل هم نیافریده. بعضی هاتون یه توانمندی هایی دارید که بقیه ندارن، باز اونا یه توانمندی هایی دارن که شما ندارید. پس افراد متفاوت آفریده شدند. لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد که شما رو آزمایش بکنه در این نعمت هایی که به شما داده است. سوره انعام سوره نعمت هاست دیگه. انعام به معنای چهارپا که فقط نیست، یکی از نعمتهای خدا هم به انسانها همین حیواناتیه که برایشون بار حمل میکنن یا از گوشتشون استفاده میکنن. حالا خدای متعال میفرماید که ما به شما نعمتهایی دادیم، این نعمتها در هر فردی متفاوته با اون یکی، استعدادها در هر فردی با اون یکی متفاوته، بر همدیگه هر کدوم برتری هایی دارید. خدا میخواد شما رو آزمایش بکنه. این برای این نیست که یه عده به بقیه ظلم بکنن، این برای این نیست که یه عده طاغوت بشن، یه عده رو به بردگی بکشن. اینا مجازات خواهند شد، کسانی که میخوان بشریت رو، انسانهای دیگر رو، آزادیشون رو بگیرن، اونها رو به بیگاری بکشن، به بردگی در بیارن، به اونها ظلم بکنن. کوچکترین ظلمی انسانی به انسانی بکنه روز قیامت باید پاسخگو باشه. ان ربک سریع العقاب، و خدا در مقابل کسانی که میخوان از این نعمتهایی که خدا داده سوء استفاده بکنند و بر دیگران ظلم بکنند، سریع اینها رو کیفر خواهد داد. حالا این هم میتونه به معنای پیامدهای دنیوی ظلم باشه و هم پیامدهای اخروی ظلم باشه. و انه لغفور رحیم، البته حقیقتاً و تحقیقاً خدا آمرزنده و مهربان هم هست. یعنی اگر دقت کنید، تأمل کنید، تدبر کنید، مرتکب ظلمی شدید، توبه کنید، توبه بکنید، دست از گناه بردارید، جبران بکنید. خب ما در این آیاتی که خوندیم، آیات راهبردی مهمی خوب داشتیم. یک آیه همون آیه 159 بود که رویکرد سیستمی به دین رو مطرح کرد، که دین یک سیستم، یک منظومه هست، یک جامعیتی داره، و اگر کسانی این جامعیت رو نادیده بگیرند و به بخشی از دین توجه کنند، بخش های دیگر رو نادیده بگیرند، پیامبر خدا از اینها بیزاره و اینها هیچ نسبتی با پیامبر خدا ندارند. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. آیه راهبردی بعدی آیه 160 بود، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. آیات 161 هم که تا آخر اینها آیات راهبردی و مهمی بودن، در این آیات که جمع‌بندی کل سوره بود، راهشناسی، رهبرشناسی، دینشناسی، معادشناسی، خداشناسی و انسانشناسی مطرح شد. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، هم رهبرشناسیه هم راهشناسیه. راه صراط مستقیمه، دین استواره، همون دین ابراهیم حنیف. رهبر پیامبره که تجسم صراط مستقیمه. رهبر و الگو ابراهیمه که همون تجسم صراط مستقیمه. ابراهیم مشرک نبود، موحد بود، پس شما هم موحد باشید. بعد اومد سبک زندگی رو گفت که زندگیتون باید جوری باشه که اینطور بتونید بگید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این لازمش اینه که سبک زندگی ما در همه عرصه ها، زندگی اقتصادی ما، زندگی سیاسی ما، زندگی فرهنگی ما، زندگی اجتماعی ما، زندگی خانوادگی ما، همه بر اساس دستورات خدا باشه. اوصاف خدا رو باز تأکید کرد، لا شریک له، توحید رو تأکید کرد و به ذالک امرتو و انا اول المسلمین. باز درباره خدا صحبت کرد، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی. درباره معاد صحبت کرد و لا تزر و بازرتون وزر اخرى، و در مورد انسان ها و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. خب سوره مائده تمام، یک جنبندی مختصری هم از سوره با همین رویکرد راهبردی که داریم انشاءالله انجام میدیم و از جلسه بعد وارد سوره مبارکه اعراف میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما جنبندی این سوره مبارک، خب سوره انعام از سوره های طولانی قرآن به حساب میاد، جمعی و نزول هست، یعنی به احتمال زیاد یک بار نازل شده. از سوره های حامدات هست، یعنی با الحمدلله شروع شده. حامدات میگن، هاات میگن، حمد میگن، که 5 تا سوره اینجوریه، فاتحه، انعام، کهف، سبع و فاطر. تنها حادثه تاریخی که در این سوره آمده گفتگوی حضرت ابراهیم با عموی خودش آزر و مشرکان هست که در آیات 74 و 81 اونجا بیان شد. و آیه‌ای که بیانگر مکتب امنیتی قرآن بود در همین سوره و در پایان گفتگوی حضرت ابراهیم سلام الله علیه با مشرکان مطرح شد که حالا آیش رو خواهم گفت. آیات مشهوری در این سوره داریم که دیگه من تکرار نمی کنم. آیات فقهی هم در این سوره بود، مخصوصا بحث غذاهای حلال و حرام و گوشتهای حلال و حرام. محور این سوره شرک و توحید هست و مشرکین و موحدین هستند. برای همینه که در این سوره واژه‌هایی که مرتبط با بحث شرک و مشرکین و جهل و ظلمت و افترا و اینها هست زیاد اومده و در نسبت با سوره های دیگه تعداد فراوانیشون بیشتره. مثلا شرک و مشتقات شرک در این سوره به نسبت حجم این سوره و تعداد به اصطلاح کلمات این سوره بالاترین رقم رو در کل سوره های قرآن کریم داره با 29 بار تکرار. ضمن این که 8 بار هم لا یؤمنون آمده، یعنی به جای اینکه جنبه مثبت رو بگه میگه نه اینا ایمان نمیارند، اینا لجاجت میکنند، اینها تکذیب میکنند. ظلمات 6/23 در این سوره آمده، یعنی از 23 بار کلمه ظلمات 6 بارش در این سوره هست. افترا و مشتقاتش باز 9/60. مشتقات کذب 21 باره که اگر سوره الرحمن رو که اونجا اون آیه شریفه فبعی آلاء ربکما تکذبان تکرار شده در نظر نگیریم، باز مقام اول رو داره. زلالت و مشتقاتش 12 بار که مقام دوم رو داره پس از سوره نساء. ازلم، فمن ازلم، کیست ستمکار تر که در ظلم فرهنگی و توحیدی آمده 3 بار. غیر علم، زعم، اهوا، شیاطین، خسران، جرم و مجرم و اینها هم در این سوره آمده. همینطور صراط مستقیم 4 بار که خیلی مهمه، هدایت، رحمت. صدف یستفون که معنای اعراض از راه حق هست، باز در این سوره آمده. نفصل الآیات در این سوره هست. آزادی و اختیار انسان خیلی در این سوره تکرار شده، یعنی در حدود 23 بار محققینی که بررسی کردن در این سوره بحث آزادی و اختیار انسان مطرح شده. به شیوه های مختلف که اگر خدا میخواست میتونست یک کاری کنه که شما این گونه نباشید، که شرک بورزید، ولی خدا نمیخواد این رو. 44 بار کلمه قل به کار رفته. از 165 آیه 144 آیه با حرف نون ختم شده که اینها بیش از 99% مربوط به اعمال انسان ها میشه. شبهات مشرکان در این سوره مطرح شد و یکی یکی پاسخ گرفت که من نمیخوام این شبهات رو همه رو اینجا بگم، ولی بعضی از اونها که مهمتر بود رو عرض میکنم. مثلا یه شبهه این بود که گفتن چرا فرشته‌ای که بر پیامبر نازل میشه ما نمیبینیم، یا چرا مثلا فرشته بر ما نازل نمیشه، که پاسخ خدای متعال این بود که شما اگه فرشته هم براتون نازل بشه بازم ایمان نمیارید و لجوج هستید. یا مثلا میگفتن که چرا هیچ کتابی خدا نازل نمی کنه، که خب جواب اومد که پس این تورات چیه، این انجیل چیه، این قرآن چیه، اینا رو خدا داره نازل می کنه. یا می گفتن که مثلا اگر پیامبر معجزه‌ای که ما می خواهیم بیاره ما به او ایمان میاریم، که باز خدای متعال پاسخ داد که نه، شما ایمان نمیارید، ستمکاری، تابع شیطان هستید. یا می گفتن چرا آیات قرآن بر ما نازل نمیشه، پاسخ داد که شایستگی میخواد، خدا میدونه که چه کسانی شایستگی این رو دارند. و یا اینکه میگفتن که اگه خدا نمیخواست که ما مشرک نبودیم و این محرمات رو حرام نمیکردیم، یعنی همون خرافاتشون رو در واقع، که خدا بهشون پاسخ داد که نه، سنت الهی بر آزادی و اختیار انسانها هست. بنابراین این هم یک بحث. حالا ما یک مروری خواهیم داشت بر آیات این سوره مبارک، آیاتی که جنبه راهبردی داشتن. یک مرور سریعی این آیات رو خواهیم داشت. اولین آیه که عرض کرده بودیم که آیه ای هست که مقدمه این سوره هست و به ما میگه که در این سوره از چه سخن گفته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. این کل محور سوره در این آیه بیان شد. بحث توحید، خداوند هستی رو آفریده، پس از آفرینش هستی آفرینش ظلمت و نور هست. ظلمات جمعه چون متکثره، ولی نور مفرده، جمع نداره بلکه تشکیکیه، درجه داره. بعد هم فرمود که کافران برای پروردگار خودشون عدل و همتا و شریک قرار دادن. یعنی کل سوره همین بود که در پایان سوره هم جمع‌بندی ناظر به همین مسئله اتفاق افتاد. خب بعد از این از سنت‌های الهی سخن گفته شد. اولین آیه‌ای که می‌خوایم به عنوان یک نکته راهبردی بهش توجه بکنیم در آیه 12 فرمود کتب علی نفسه الرحمه. قل من ما فی السماوات والارض. قل لله کتب علی نفسه الرحمه. خدا بر خودش مهربانی رو واجب کرده. خیلی آیه امیدوار کننده هست، سنت الهیه. پس ای بندگان خدا، هر کسی با هر وضعیتی که هست تصمیم بگیره بیاد در خانه خدا. آیه 13 فرمود قل اغیر الله اتخذ ولیا، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، که در همین جمع‌بندی پایانی هم مضمون این به عبارت دیگری آمده بود. آیه 15 قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آیه 17 و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ای یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر. آیه 18 و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. آیه 20 که درباره یهودی هاست که پیامبر را از فرزندان خودشون بهتر میشناختند. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اما حسادت و لجاجت و اینها نمیگذاشت که ایمان بیارند. آیه 21 و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. که ظالمون که اینجا بحث ظلم فرهنگی مطرحه، که اینا میگه ازلمن، ستمکارترینن. آیه 26 و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. مشرکان، کافران هم مردم رو از اطاعت وحی باز میدارن، هم خودشون از وحی دور میشن و بهره برداری نمی کنن، که در واقع خودشون رو به هلاکت میندازن. آیه 29 و آیه 32 دو نوع زندگی و تفکر و سبک زندگی و تمدن و دولت و سیاست و جامعه رو ترسیم میکنه برای ما. سبک متدانی و متعالی، تمدن متدانی و متعالی، زندگی متدانی و متعالی. و قالو، یعنی مشرکان گفتند، ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. فقط زندگی دنیا رو داریم، قیامتی در کار نیست. این تفکر دنیاگرایان بود. خب خدای متعال چی میفرماید؟ آیه 32 و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون. ای مؤمنان، ای انسان‌های عاقل، چون بعدش میگه افلا تعقلون، بدانید که زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست که اینقدر براتون مهم اومده. سرای آخرت و زندگی آخرت بهتر است برای کسانی که خدا رو میخوان برای خودشون حفظ بکنن، حرمت خدا و دستورات خدا و پیامبر رو میخوان نگاه دارن. در آیه 31 هم که فرمود قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خب بعد در آیه 34 فرمود لا مبدل لكلمات الله، یعنی اینجا یک سنتی رو مطرح کرد، فرمود و لقد كذبت رسل من قبلك و صبروا على ما كذبوا و اوذوا حتى اتاهم نصرنا و لا مبدل لکلمات الله. ای پیامبر، پیامبران قبلی را هم تکذیب کردند، اما اونها مقاومت کردند در برابر اون تکذیب ها و آزار و اذیت ها تا زمانی که نصرت ما به اونها رسید. و این سنت ما هست، هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه این سنت ما رو که نصرت انبیا هست و نصرت اولیاء الهی هست و نصرت مؤمنین هست رو تغییر بده. یعنی تو هم مقاومت بکن در برابر صبر و در برابر آزار و اذیت ها و تکذیب ها، ما تو رو نصرت میکنی. خب بعد فرمود که آیه 36 انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. تو به کافران که حکم مرده رو دارند نمیتونی چیزی منتقل کنی، اینا گوش نمیدن. در آیه 38 فرمود که موجودات دیگه هم مثل شما امت هستند برای خودشون و و ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر و بجناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. اینها هم محشور میشن. در آیه 42 فرمود که ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون. امتهای پیش از شما هم گرفتار سختی و رنج می شدن. یه فلسفهش اینه تا نیایش بکنن، تا در خانه خدا بیان و زاری بکنن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اگر تضرع نمی کردن، به راه نمی آمدن، مسیر دیگری براشون باز می شد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. یه سنت استدراج هم خدا داره که وقتی اینها اهل غفلت میشن، خدا رو فراموش میکنن، ممکنه که مسیر برکات خودش رو بر اینها باز بکنه و اینها وقتی که غرق نعمت شدن یه دفعه عذاب به اینها نازل بشه. فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آیه 45 خدا ریشه ستمکاران رو قطع میکنه. و همینطور این فراز از آیه 48 فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، اینها به امنیت پایدار میرسند. در این سوره یک آیه‌ای بود که باعث افتخار ما هست و واقعا لذت بخشه و اون هم آیه 54 که خدای متعال فرمود که وقتی مؤمنین پیش تو میان تو بهشون سلام کن. و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اینو قبلا هم عرض کردم، داشتیم، بار دومه که میگه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. آیه 56 که باز بحث توحیده، قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. در آیه 57 این فراز خیلی مهمه که ان الحکم الا لله. آیه 59 که در نماز قفیله میخونیم در همین سوره هست، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آیه 61 و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون، که بحث حفاظت فرستادگان خدا از انسانها هست تا موعدشون برسه. الا له الحکم در آیه 62 قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتن. آیه 62 63. در 64 میگه قل الله ینجیکم منها و من کل کربن ثم انتم تشرکون. وقتی گرفتار میشید خدا رو میخوانید، وقتی نجاتتون میده شرک میورزید. چقدر ناسپاسید شما. آیه 65 یک آیه فوق العاده راهبردیه در مورد انسانهایی که ناسپاسی میکنند و خدای متعال اینها رو مورد عذاب قرار میده. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا يضيق بعضكم بأس بعضن. وقتی ظلم میکنید یا مافوقهاتون بهتون ظلم خواهند کرد، یعنی حکومت ها یه مصداقش میتونن حاکمان باشن، یا ما مردم مافوقها رو از قدرت خلع میکنن اگر مافوقها همچون فرعون حکومت بکنن، یعنی انقلاب هایی اتفاق میفته و مردم شما رو سرنگون میکنن، یا اینکه نه، مردمی که ظلم میکنن خودشون به جان هم میافتن، تفرقه شون بلای جانشون میشه. سه تا مسیر تنبیه ستمکاران با توجه به نوع ستمی که میکنند. لکل نبعین مستقرون، باز یک جمله راه بردی. آیه 68، اگر در مجلسی بودید که آیات الهی مسخره میشه، از اون مجلس پاشید برید بیرون. اگرم فراموش کردید، هر وقت یادتون اومد این کار رو بکنید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یعنی غیرت دینی داشته باشید. در سوره نساء 140 هم شبیه این بود. خب آیه 71 فراز آخرش، قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين. خب گفتگوی حضرت ابراهیم با مشرکان رو هم داریم اینجا، تا می رسیم به اینجا که فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، آیه 79. قبلش هم که در آیه 78 این فراز مهمه که قال جناب ابراهیم یا قوم انی بری ام ما تشرکون، مسلمان بعد از شرک براءت بجویه. آیه 81، و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. کی سزاواره که از امنیت دنیا و آخرت برخوردار باشه، شما مشرکان یا ما موحدان؟ بعد آیه 82 جواب اینه، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. خب اینجا از محسنین و صالحین صحبت شده، فهرست انبیاء الهی رو خدای متعال اینجا ذکر کرده، 17 تا 18 تا از پیامبران ذکر شدن. بعد فرمود که وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. 87، ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. و بعد فرمود که فبهداهم مقتده، شما هدایت اینها رو دنبال کنید، اقتدا کنید به هدایت اینها. قل لا اسألكم علیه اجرا. و ما قدر الله حق قدره در آیه 91، آذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یده ولتنذر ام القرى و من حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون. 92، و کنتم من آیاته تستکبرون. 93، که به مشرکان میگه ان الله فالق الحب و النبا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فانا تؤفکون فالق الاصباح. از اینجا یعنی آیه 95 خداشناسی شروع میشه تا آیه 103 ادامه داره و آیه 104 رو میتونیم یک جنبندی برای این قسمت در نظر بگیریم که فرمود، البته اینجا دوبارم لا اله الا الله در دوتا آیه میاد، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو آیه 102، یعنی این خدایی که گفتیم با این اوصاف این پروردگار شما هست، فعبدوه، خالق کل شیئن فعبدوه. بعد فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. بعد به آیه میرسیم که میگه به معبودان غیر خدا فحش ندید، چون اونها هم ممکنه که خدای شما رو از روی جهالت فحش بدند. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. 108. آیه 112 انظر بحث دشمن شناسی خیلی مهمه. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آیه 112 و 113 هم البته ادامه شه. در 114 می‌فرماید افغیر الله ابتغی حکمن، شبیه این رو در پایان سوره و در جمع‌بندی داشتیم که اونجا آیه 164 فرمود اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شی. حالا اینجا آیه 114 می‌فرماید افغیر الله ابتغی حکمن، آیه 115 و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم. قرآن یک کتاب کامل، اخبارش صادقانه هست، احکامش عادلانه هست. و در مورد نفی تبعیت مطلق از اکثریت و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، چرا؟ به خاطر اینکه این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. آیه 116 راه حق راه قرآنه، نه مطلق راه اکثریت. حرف اکثریت جایی خوبه که مخالف قرآن نباشه، مخالف دستورات خدا نباشه. بعد فرمود که از غذاهایی که نام خدا برش برده میشه بخورید و گناهان رو از هر نوعی ترک بکنید. بعد در آیه 121 فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. خب آیه 122 مجدداً بر دو تا مسیر تاکید شد. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. 122 و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. 123 الله اعلم حیث یجعل رسالته، هم از فرازهای آیه 124. آیه 125 باز فوق‌العاده مهم بود. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، که خب دو نوع باز زندگی، دو نوع انسان موحد و مشرک. و هذا صراط ربک مستقیما، آیه فراز اول 126 لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. 127 بحث دار السلام و سرای امن، خانه امن و امنیت پایدار. اما مشرکان چی؟ قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله. 128 فرازی ازش. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا به ما کانوا یکسبون. 129 و غرتهم الحیات الدنیا، اینا گرفتار دنیا شدند. ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. 130-131 ولکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون. 133 و ربک الغنی ذو الرحمه. فراز اول 133، اون یکی 132 بود. انه لا یفلح الظالمون. 135. بعد خرافات عصر جاهلیت رد شد و نقد شد، مواردی که اونها بی دلیل حرام اعلام کرده بودند رو خدای متعال نقد کرد و فرمود که قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا و ما كانوا مهتدين. آیه 140. ویژگی مشرکان فقط در همین یه آیه خسارت، سفاهت، آدمکشی، جهالت، افترا، ضلالت، عدم اهتدا و تحریم حلالها که حماقت هست مطرح شد. بعد فرمود ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. 141 ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبين. 142 دشمن شناسی. بعد حیواناتی که تغذیه از اونها برای انسان حلال هست ذکر شد تا این فراز راه بردی که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. منظور من اون بخش اول آیه هست که ملاک وحی خداست که خدای متعال به پیامبر دستور میده که بگو من در وحی خدا، در کتاب خدا، در اون چه به من وحی شده غیر از این چهار مورد دیگه حرام دیگری در زمینه خوردنی ها ندیدم. قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. 149 این همون آیهیه که در مورد آزادی انسان داره راه گشایی میکنه. خدا میخواست همه تونو میتونست هدایت بکنه، ولی خب خدا یک چنین چیزی رو به جبر نمیخواد، میخواد خودتون انتخاب کنید دین رو. الا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون. 150 اون قبلی 149 بود. از آیه 151، 152 تا 153 هم که وصایای عشره ذکر شد. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم. 1. الا تشركوا به شيئا. 2. و بالوالدين احسانا. 3. الا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم. 4. الا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. 5. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بعد اومد آیه بعدی 6. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. 7. و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. 8. و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. 9. و به عهد الله اوفو ذالکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون. 152 بود این آیه. آیه 153 مورد دهم رو بیان میکنه. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. که همین بحث در آیاتی که در جلسه امروز اول جلسه خوندیم هم در جنبندی هم مورد تاکید قرار گرفته بود. از جمله آیه شریفه 159 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، در این آیه 153 هم فرمود که دچار تفرقه نشید. 160 من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. آیه 161 قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. 161 بود این. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. 162 لا شریک له و بذلک امرتو و انا اول المسلمین. 163 قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. آیه پایانی زمین سازی هست برای سوره اعراف که اونجا از بحث خلافت انسان و مسائل مختلف صحبت میشه. این نکته رو عرض بکنم که سوره انعام و سوره اعراف هر دو محورشون توحید و شرک هست و در واقع سوره اعراف مکمل و مبسوط مباحثیه که در سوره انعام بیان شده. در سوره انعام فقط یه ماجرای کوتاه تاریخی رو بیان کرد و اون گفتگوی حضرت ابراهیم سلام الله علیه با مشرکان بود، اما در سوره اعراف گفتگوهای تاریخی زیادی بیان میشه. یعنی ما در سوره اعراف بیشتر با شرک و توحید در پهنه تاریخ سر و کار داریم، در حالی که در سوره انعام با شرک و توحید به شکل نظری و عملی سر و کار داشتیم. یعنی مباحث در بخش اول سوره به شکل نظری بیان شد، در بخش دوم سوره به شکل عملی، مخصوصا در بحث حلال و حرام ها و سبک زندگی مطرح شد، اما در سوره اعراف ماجرای انبیاء مختلف از آفرینش انسان شروع میشه تا انبیاء مختلف تا برسه به رسول مکرم اسلام که حالا انشاءالله در سوره اعراف این رو پیگیری خواهیم کرد. باز هم خدا رو سپاس میگیم، شکر میکنیم که این توفیق رو عنایت فرمود و از خدای متعال میخواهیم که خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، قرآن تو رو خوب بخوانیم، تلاوت بکنیم و تلو قرآن بشیم، یعنی اقتدا کنیم به قرآن، بین ما و قرآن چیزی فاصله نشه، عمل بکنیم به آیات قرآن کریم. خدایا به ما توفیق عمل به حسنات و انتقال حسنات به قیامت رو عنایت بفرما. خدایا همه ما رو به راه مستقیم هدایت بفرما، به همه ما توفیق عنایت بفرما، ادامه دهنده راه حضرت ابراهیم سلام الله علیه و خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باشیم. خدای به همه ما توفیق بده که نماز ما، عبادت ما، زندگی ما، مرگ ما خالصاً مخلصاً برای تو باشه. خدایا ما رو تسلیم خودت قرار بده. خدایا رب ما باش. می‌خواهیم تو رب ما باشی. خدایا در قیامت ما رو سرفراز بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.